بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا عدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. با عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم به مناسبت شهادت جانگداز پدر بزرگوارشان وجود نازنین یازدهمین امام شیعیان و یازدهمین وصی برحق وجود نازنین حضرت رسول اکرم حضرت امام حسن عسکری صلوات الله و سلامه علیه، در ابتدای جلسه تا فراموش نکردم این مطلب رو چون به من تذکر دادن، یکی از محترمین از من درخواست کردن برای شفای مریضشون به شما التماس دعا بگم، هم برای شفای مریض ایشون و هم شفای سایر مریضان، کسانی که مد نظر شما هستند و اساساً صحت و سلامتی برای جامعه مریضان محبین امیرالمومنین علی علیه السلام. یه صلوات قرا بفرست. من کم کم دارم به این نتیجه میرسم که هر کی حسنه خیلی غریبه، حالا چه حسن مجتبی باشد چه حسن عسکری باشد، هر دو غریبن بین فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها. و این برای ما سعادتی است که بتوانیم در این مجلس عزا شرکت داشته باشیم. این توفیقی است که خداوند نصیب هر کسی نکرده است. در جلسه امام عسکری به احترام وجود نازنین حضرت و جد عنایات و حفاظات ویژه‌ای خواهد بود انشاءالله. عرض من اگر آقایان یادشون باشه، ما از روز اربعین شروع کردیم به بیان یک بحثی که دغدغه جامعه ماست و اون که آیا اصلا اساساً عزاداری مشروعیت داره یا نداره در وهله اول، و در خصوص عزاداری وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین مطالبی رو بیان کردیم به استناد آیه شریفه 23 سوره مبارکه شورا که آیه مودت. بیان کردیم که نه تنها مشروع است بلکه واجب است. اظهار محبت واجبه، یکی از لوازم اظهار مودت و محبت شراکت در عزا و شادی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به عنوان پاسخ دادن به اجرت رسالت پیامبر. اقامه عزا رو از سیره پیغمبر هم بیان کردیم، این سیره رو هم کاملا از کتب اهل تسنن بیان کردیم. بعد اقامه عزا رو بیان کردیم که ارکانی داره، یکی از ارکانش روزه است، مقتل خانی است. مقتل خانی رو مشروعیتش رو از قرآن بیان کردم، سوره مبارکه بروج، اون قطعه ای که خداوند در آیات 4-10 در رابطه با اصحاب اخدود بیان می کند. این روزه ایست که خدا برای طایفه ای از مؤمنین که به نوع خاصی به شهادت رسیدند بیان می کنه. و بعد سیره خود پیغمبر رو در روزه خانی بیان کردم که در جنگ موته پیغمبر روزه خوانده. وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام برای فرزند بزرگوارش حضرت ابا عبدالله الحسین در اون زمان که به جنگ صفین می رفتن روزه خواندن، اینها رو بیان کردیم. یکی دیگه از ارکان عزاداری بحث گریه است. مشروعیت گریه رو از سیره پیغمبر بیان کردیم. حالا باید در یک جایی هم مشروعیتش رو از قرآن بیان کنیم. اجمالا آیان بدانن آیات 84 تا 86 سوره مبارکه یوسف حجیت گریه کردن از روی غم و مصیبت. اونجا این که داستان حضرت یعقوب و یوسف به اینجا میرسد که قرآن میفرماید و بیزت عیناه من الحزن، بس که گریست، اون هم گریه از روی غم، تأثر و تأسف، چشمان جناب یعقوب پیامبر خدا در نبود فقدان جناب یوسف سفید شد. یه حدیثی رو امام زین العابدین علیه السلام فرمودن که منو ملامت نکنید که چرا انقدر گریه میکنم، چون افرادی بودن به امام ملامت میکنن آقا شما چرا انقدر گریه میکنید، چرا انقدر بیتابی میکنید. اینم جا داره که ما بعدن راجبش بحث بکنیم. ما حق داریم در فعل امام، در فعل امام، کاری رو که امام معصوم یا پیغمبر انجام میده سوال بکنیم یا سوال نکنیم؟ ما حق داریم سوال بکنیم. آقا به امام حسین بگیم شما چرا حرکت کردی به طرف کربلا؟ به امام مجتبی بگیم آقا چرا شما صلح کردید؟ به امیرالمومنین بگیم آقا چرا شما مثلا فرض کنید با اون سه نفر کنار نیامدید؟ ما حق داریم میگم چی کاری بکنیم یا حق نداریم؟ آیات سوره مبارکه کهف فقط بهتون ارجاع میدم، بعد مفصل راجع به این مطلب صحبت خواهم کرد، بعدش رو نمیدونم که، اما همینقدر من میدانم که ندانسته های ما نسبت به معارف دینی خیلی زیاده و فرصت‌های ما هم بسیار اندکه، خیلی کمه. ما ممکنه در اثر ندانستن هم به بهشت برویم، اما ترقی در مقامات بهشت بر اساس دانسته هامونه. شما میگی من غیبت نکردم، تهمت نزدم، خدای نکرده چشم ناپاک نداشتم، بیت المال رو نخوردم، چه نکردم، بر اساس این میری بهشت. هیچی هم معارف نمیدونی، نمیتونی دو تا آیه بیاری که خدا رو ثابت کنی بهشتی نیشی. اما ترقی در مقامات بهشت بر اساس دانسته هاست. میگن چی داری؟ وارد بهشت که میشی میگن اقرأ ورقه، قرآن بخون برو بالا. چی بخوایم بخونی؟ 4000 مرتبه سوره توحید؟ سوره توحید 4 پله داره، 4 وجب بیا جب تا بشونه، 7 سوره هم داره، اونجا میشه 11، 3 سوره کوثر داره، میشن تا 14، 5 انا انزلنا داره، میشه 20، 19. خب بقیهش بابا تو که اینجا که نشستی بگی ما همجوار پیغمبریم، مگه پیغمبر دم در بهش وایساده؟ ما میخوایم دیوار به دیوار امام حسین باشیم، مگه دیوار حریم امام حسین دم در بهشته؟ در حریم قدسیان وارد شدن بر اساس دانسته هاست. اینجاست که مقام علم و عالم معلوم میشه، اینجاست که مقام علم و عالم معلوم میشه که چی کار میکنه عالم، که نظر کردن به در خانه عالم عبادت. بگذاریم از این بس، ما حق داریم به امام معصوم میگه آقا تو چرا کاری کردی یا نکردی؟ حالا هر کی که هست، اون طرف سائل هر کی که هست، عبدالله ابن عباس، هبرل امه بهش میگه، خب اینجا معلوم میشه کی پاکار امامه. عبدالله ابن عباس اگر تعالیم رو درست دریافت کرده بود، حق نداشت به امام حسین بگه شما نرو کربلا، کر کوفه چجور هست، چجور هست، چجور هست. یعنی در واقع این داره تلویحا به امام میگه تو یه چیزایی نمیدونی. باید عباس ابن علی بود تا مقام عباس ابن علی رو پیدا کرد. وقتی گفت میخوام بریم کربلا، ساکو بس دیگه، نپرسید که چرا و ما که کمیم و خبر. بالاخره اون خبرهایی که عبدالله ابن عباس داشته حتما قمر بنی هاشم هم داشته، اون پسر امیرالمومنینه. در سوره مبارکه کهف آیاتی که بین جناب خضر و موسی اتفاق میفته به ما این مطلب رو میگه. شما حق ندارید از فعل کسی که برتر از تو سوال بکنید، اینو حق ندارید. حالا یه کسی به امام زین العابدین علیه السلام این ملامت میگه آه چرا اینقدر گریه میکنید؟ امام پاسخش رو بفهم بود منو ملامت نکنید، خیلی حرفا. امام منو ملامت نکنید به گریه بر پدرم، که یعقوب در فقدان پسرش، فقدان یعنی گم شدن نه از دست دادن، در نبودن پسرش 40 سال گریه کرد. ولی من که دیدم 18 عزیزم رو سر بریدن، من که دیدم 18 عزیزم رو سر بریدن. این رو چرا دارم مطرح میکنم؟ از دو جهت. یک، هم سیره امامان ما بر عزاداری بر ابا عبدالله حسینه، هم میخوام این بحث رو مطرح بکنم ما در عزای اهل بیت تا کجا باید پیش بریم. جلسه پیش تو بنا اون عزیز باشه تو جلسه، یا نه یا آقایی به من از اینجا مسئله رو مطرح کردم، او آقا اصل چیز خوبیه اما آدم زیادم بخوره دلش چی میشه؟ زده میشه. اید رو گرفتن مقیس و برای اساس یک چیزی رو قیاس کردم، گفتن حالا روزه برای ابا عبدالله هم حدی داره. بخوایم پاسخ بدیم آیا روزه بر ابا عبدالله حد داره یا نداره؟ اگه حد داره حدش کجاست؟ اولا آیان بدانن در یکی از بحثا ما گفتیم چرا اینقدر ما رو تشویق میکنن در گریه بر امام حسین علیه السلام، خصوص امام حسین موضوعیت داره گریه برش. کسانی که سلف امام بودن به امام عرض بکردن و میگفتن لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، کسانی که خلف امام بودن همه ما را ترغیب و تحریض کردن بر گریه حضرت حسین. تا یه جلسه میشد ذکر جد قریب ما رو دارید، زیارت قریب جد قریب ما رو میدید، دائما ما رو دارن به امام حسین توجه. چرا؟ تو بحث روز اربعین چرایی این قضیه را دو ناحیه پاسخ دادم. امروز یه روایت در تایید همون دو ناحیه از وجود ناظرین حضرت امام باقر علیه السلام و بحثم رو ادامه بدم و به رکن سوم برسم. جناب ابو حمزه سومالی، کسی که شما با ایشان در چی خیلی آشنا هستید؟ در دعای ابو حمزه که سهرهای ماه مبارک رمضان میخوانید. اکسیریست برای وصل شدن به خدا، اون هم در شبهای رمضان که خودش اکسیر اعظمه. جناب ابو حمزه میگه محضر امام باقر علیه السلام بودم، این آیه تلاوت شد، اِنَّهُ لَمَّا تَلَا هَذِهِ الْآیَه، وقتی وجود نازنین حضرت باقر این آیه رو تلاوت کرد. کدوم آیه؟ حضرت فرمودن خدا میفه سوره مبارکه غافر آیه 51، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، خدا میفرماید ما فرستادگان خودمون انبیا رو یاری میکنیم. والذین آمنوا و کسانی را هم که ایمان آورده اند کمک میکنیم. کجا کمکشون میکنیم؟ فل حیات دنیا، در زندگی دنیاش. ما اونا رو در زندگی دنیا تنها نمیذاریم، تو دل آتیش میبریمشون اما گلستان میکنیم، در شکم نهنگ قرارشون میدیم اما سیستم هاضمه رو نسبت به وجود نازنین جناب یونس از کار میندازیم. و کسی نمیداند که یونس چقدر در دل ماهی ماند، فقط میداند که در دل ماهی ماند. و شما میدانید که هر موجودی در سیستم جهاز هاضمه قرار بگیره زود در معرض هضمه، اما خدا فرمود ما کمکشون میکنیم. کمک کرد فل حیات دنیا، در زندگی دنیا کمکشون میکنیم. و یوم یقوم الاشهاد، و اون روزی که در واقع شهود قیام میکنن، در روز قیامت حق با انبیاست. امام جناب ابو حمزه میگهد امام وقتی این آیه رو خوندن، قال علیه السلام، حضرت امام باقر فرمودن الحسین ابن علی منهم، حسین ابن علی از اون کسانی است که خدا وعده نصرت و یاری رو بهش داده در حیات دنیا. بعد عبارت بعدی، والله به خدا قسم بکاؤکم علی، گریه شما بر حسین، و حدیثکم به ماجرا علی، این مقتل خانی شما نسبت به حسین ابن علی، دور هم میشیدید بگید در کربلا بر حسین چه گذشت، و زیارتکم قبره، و زیارت قبر حسین ابن علی، نه زیارت عاشورا، نه زیارت قبر حسین ابن علی، نصرت لکم به دنیا، یاری کردن شماست جناب ما حسین علیه السلام رو در دنیا، گریه شما کمک ما حسینه. زیارت خواندن شما، زیارت رفتن شما یاری ما حسینه. مقتل خانی و روزه خانی یاری ما حسینه. بعد امام فرمودن فابشروا فانکم معه فی جوار رسول الله، من به شما بشارت میدم شما در جوار رسول خدا هستید، کسانی که حسین ابن علی رو یاری میکنن. بنابراین گریه ما یاریه، یاری کردن حد داره یا حد نداره؟ آقا جواب شما بده، حد داره حدی نداره؟ حدی نداره، تا میتوانی باید یاری کنی. به همین دلیل امام زمان علیه السلام عرض بکنه جد غریبم، من نتونستم بیام شمشیر بزنم چون روزگار من رو به تأخیر انداخته، واقعه تو سال 61 هجریه، ولادت من سال 255 هجریه، مقدر الهی اینه که من در اون زمان به دنیا بیام، اما اگه نتونستم در رکاب شمشیر بزنم چی کار میکنم برام؟ صباحاً و مساءاً گریه میکنم برای تو. اونم چه جور گریه ای؟ ولعبکین علی چی آقا؟ بدل دموع دما، نه اینکه اول اشک چشممو میریزم تموم میشه بعد خون میریزم، نه، از همو اول خون میریزم. یعنی گریه برای حسین نباید به اشک باشد، باید به خون باشد. بدل دموع دما، عوض اشک خون میریزم. این ترجمه از کجا آمده که میگن اشکم تمام شد خون میریزم؟ اینم از اغلاط مشهور است. نه آقا جون، از همون اول. حضرت رضا چی میفرماد؟ حضرت رضا میفرماد به اینکه جد غریب، من اگر بخوام برای تو گریه بکنم، یعنی گریه من برای تو این است، ان یوم الحسین اقره جفوننا پلک ما رو زخم کرده، بس که گریه کردی. یعنی گریه بر حسین ابن علی تا جراحت جسمی، برو جلو. دوچار روشن فکری که این بدن رو باید سالم نگه بداریم و این بدن امانت الهیست و این یعنی این همون مواردیست که ما حق نداریم به امام معصوم گله بکنیم و شکایت بکنیم. یعنی تو میدونی بدن امانت الهیست، امام رضا نمیدونی بدن امانت الهیست؟ یعنی تو فهمیدی لطمه زدن به بدن مشکل داره، امام زمان نفهمید مشکل داره؟ اینکه دیگه خیلی جفاست که بابا، اینکه دیگه خیلی جفاست که حضرت رضا ها من تا جایی گریه میکنم که پلکم زخم میشه. ولعبکین نه لکه بدلت دمو دما. آقای ما حضرت حجت میگه عزادار امشب، چه گریهی؟ حسرتن، تأثر، علک که چرا اینجوری کردن؟ و تأثفن علاما دهاک و تلحفن حتی اموت به لوعت المصاب و قصت الاکتیاب. از باب و حوز که چی به سر تو اومد؟ تا کجا؟ اینقدر از سر حزن گریه میکنم، اینقدر از سر حزن گریه میکنم حتی اموت، تا دق کنم در غم تو. پس گریه بر حسین ابن علی حد نداره. چرا؟ چون گریه بر حسین ابن علی کمک کردن و یاری کردن حسین ابن علیه. حالا یکی امام زمان است بگه من باید از غم از دست دادن تو دغمرگ بشم، یکی علی ابن موسر رضاست به اندازه ای که پلک ها زخم بشه، خب یکی منم نمیتونم اونقدر گریه کنم، خب من میرم بیرون، نه اینکه جلسه رو تعطیل کنم، نه اینکه به جلسه گریه کنم، خب من نمیتونم اونقدر را گریه کنم. یا علی سهمم رو بردم. اینو ما یاد بگیریم آقا جون، کاری که نمیتوانیم انجام بدیم دیگران رو از انجامش محروم نکنیم. من نمیتونم خیلی گریه کنم، خب میرم آقا. اما اونایی که میتوانن از خدا مدد گرفتن، اونا عنایت بهشون شده، شوخی هم ندن ما در دستگاه ما بسیم با ایش کس. این رو از این بطلب روزخانی گریه کردن سومین رکن عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین و هر امام معصومی سیاه پوشیدنه، لباس مشکی پوشیدنه. لباس مشکی پوشیدن مشروعیت داره یا نداره؟ ما قاعده به شما دادیم، دین قاعده به شما میده. قاعده چیه؟ قاعده آیه مودته. در آیه مودت آمد اظهار محبت چیه؟ واجب. بعد ما گفتیم این اظهار محبت اگر بخواهد تبلور پیدا بکنه، تجلی پیدا بکنه، 8 مطلب داره، یعنی 8 لازمه داره. یکی از اون لوازم چیه؟ شریک بودن در غم و شادی. یکی از ارکان شریک بودن در غم سیاه پوشیدنه. پس سیاه پوشیدن لازمه اظهار محبته، اظهار محبت واجبه، پس سیاه پوشیدن چی آقا؟ واجبه. من قیاس منطقی برات چیدم، این از منطقی برات استدلال کردم. اینا رو بهش میگم مستقیر مستقلات عقلیه، به دلیلی که هم برهان داره، شکل قیاس منطقی داره، هم از آیه قرآن استفاده کردم. اما حالا بریم سراغ عرف. شما وقتی سراغ سیره میرید، اینا که سیره نوشتن، سفرنامه هایی رو نوشتن، اینا که اشعاری رو گفتن، وقتی شما سراغ سیره نویسان میروید، اشعار شعرا میروید، من در ایران خودمون صحبت میکنم، غالبا به این نتیجه میرسید که در اکثر بلاد، در اکثر بلاد، حال ممکنه یکی دستشو بالا کنه بگه آقا تو هندوستان اینجور نیست. من گفتم چی آقا؟ در کجا؟ در اکثر بلاد. از کجا به این نتیجه رسیدیم؟ از تاریخ، از سیره نویسان، از شعر شعرا به این نتیجه میرسیم که در اکثر بلاد یکی از مظاهر عزاداری واجب پوشیدن لباس سیاهه. یعنی خود عزاداری یه لباس خاص داره، البسو لباس العزا، اما در اکثر بلاد این لباس عزا رنگش سیاه. حالا در ایران خودمون صحبت میکنیم، از کجا صحبت میکنیم؟ از شاعر شهیر و ارزنده جهان اسلام، جناب فردوسی بزرگوار. من در کل شعر و شاعری به یکی دو سه نفر از شعرا ویژتن ارادت دارم، یکیش همین جناب فردوسیه که حقش مقفوله، فارسیت و پارسیت رو ازش میگیرن ولی عرفان رو ازش نمیگیرن. او خود خیلی عارف بوده، حالا این جناب فردوسی ترسیم میکنه اوضاع ایران رو در زمان که به توران مادر سهراب خبر قتل جناب سهراب بهش میشه میرس. منم مثل شما قبول دارم که فردوسی خودش میگه رستم یلی بود در سیستان، منش کردم رستم داستان. این مباحث عرفانی رو من درست کردم، اینو من درست کردم. لکن اینجور نیست که سوسی این رستم نامی توی ایران نبوده باشه، سهراب نامی توی ایران نبوده باشه. این از رو در بحثای خود ادبیش کردم. آقای فردوسی به تحمین مادر سهراب خبر میدن که بچت مرده. غریب آمد از شهر توران زمین، که سهراب شد کشته بر دست کین. به مادر خبر شد که سهراب گرد، به تیغ پدر خسته گشت و مرد، در کاخ را سیاه کرد چاک، ز کاخ و ز ایوان برآورد خاک. پس وقتی خبر عزای بچهش رسید، اولین کاری که کرد چی بود؟ سیاه پوشی. این داره اطلاع میده، داره جامعه شناسی میکنه در عصر رستم چه اتفاقی میفتده وقتی عزاداری میشده. بپوشید پس جامعه نیلگون، همان نیلگون غرق کرده بخون. یعنی لباسش تو لباسش چی کرد آقا؟ لباس عزا کرد. به یک سال در سیستان سوج بود، همه جامعه هاشان سیاه و کبود. این تاریخ ایران ماست که مردم در عزا لباس قرمز نمی پوشیدن. مردم در عزا لباس چی پوشیدن؟ سیاه یا کبود، لباس های تیره. پس این عرف جامعه امام هست، در عزاداری میپوشن، لباس عزاداری میپوشن. خب حالا بریم سراغ فقهمون، این تاریخ ایران. دیگه قدیمی تر از فردوسی من چیزی پیدا نکردم که بردارم بیارم. حالا بریم سراغ فقهمون. در فقه، در عزا، آیا میتوان شاد بود یا نبود؟ زنیست شوهرش از دار دنیا میره. خب اومد 4 ماه و 10 روز عده نگه داره. به این عده میگن عده چی آقا؟ وفات. در دوران عده وفات یک چیزی رو زن باید رعایت بکنه به نام حداد. حداد یعنی ترک زینت کردن، ترک زینت کردن. اینو باید رعایت بکنه. حالا بگذاریم از زندگی های زناشویی که بین جامعه ما مرسوم است. اگر مردیت دار دنیا بره، زن بالای جلسه میشینه و میگه خوبیاتی که یادم نمیاد، بدیاتم که یادم نمیره. اینو بگذاریم. لکنه بر این که این از نظر فقه ما مورد توجه، حداد با ترک زینت بکنه. یا حالا آرایش الان که اصلا جامعه بس واقعا یا علی سر قبر مرده بزنه میگن گری نکن چشات خراب میشه. این کیچی اصلا التماس دعا. من دارم راجع فقه صحبت میکنم نه راجع به این که آیا به فقه عمل میشه یا عمل نمیشه. اون چی که هست و کاری ندارم، اون چی که باید باشه رو کار دارم. مشکل ما اینه، ما به هستها اصلا کار نداریم، ما به بایدها کار داریم. بایدها یک امور آرمانی شده، یافت می نشود انشاءالله که بشه. حداده. حالا این حداد رو نگاه کنید در کجا جاری شده. پیامبر عظیم‌الشأن اسلام یک یاری داره به نام جعفر ابن ابی طالب. جعفر برادر حضرت امیرالمومنین. جعفر تا قبل از جنگ خیبر، تا اتمام جنگ خیبر در یمن بوده به دستور خود امیرالمومنین. جنگ خیبر تمام میشه، پیروزی به دست امیرالمومنین برای لشکر اسلام ایجاد میشه. جناب جعفر هم برمیگرده ایران، برمیگرده به مدینه، به پیغمبر خبر میدن. هم علی با پیروزی آمده، هم جعفر آمده. پیغمبر بفهمه من نمیدونم به کدام یکی از این دو خبر شاد بشم، به بازگشت جعفر یا به پیروزی علی. این حکایت از عظمت جعفره. جعفر ابن ابی طالب برادر بزرگتر حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. این جعفر در جنگ موته به شهادت میرسه. پیغمبر با حالت حزن وارد خانه جعفر میشه. همسر جعفر بانوی مکرمه متولی ولایت امیرالمومنین جناب اسماء بنت امیس، از زنان مکرمه و بزرگوار، خدمتگزار امیرالمومنین، اگرچه در دربار طاغوت زمان هست، یعنی همسر نفر اول التسنونه. این حالا به چه دلیلی است ما نمیدونیم، توی یک بحث صحبت بکنیم، اما متولی ولایت امیرالمومنین جناب اسماء. حضرت وارد منزل جعفر میشن، فرزندان جعفر رو مورد تفقد قرار میدن، به زنان بنی هاشم دستور میدن تا 3 روز برای بیت جعفر غذای تهیه بکنن، تا اینا بتوانن در این 3 روز به راحتی چیکار بکنن، به عزاداری بپردازن. الان در واقع متفاوته. صاحب عزا از طرفی کمرش شکسته که عزیز رو از دست داده، دلش شکسته که عزیزی رو از دست داده، از طرفی هم کمرش میشکنه که باید مخارجی رو متحمل بشود که خیش و قوم میان و باید آبروداری بشه. بابا یاد بگیرید بر در عزای دیگران بار از دوش دیگران بردارید، نه بار بر دوش دیگران باشی. نگفتم این به این معناست که شما اون عزیز رو در عزا رعاش بکنید و بره پیکارش، نه، دورش باشید اما حواستون بهش باشه، نه اون بدبخت بیچاره حواسش به شما باشه. دستور کاملا متفاوته، نتیجه هم کاملا چی آقا؟ متفاوته. بعد پیغمبر به اسماء رو کردن، فرمودن 3 روز لباس سیاه و ماتم بپوش. پیغمبر دستور داده و این همون هدایت کردنه. 3 روز لباس سیاه و ماتم بپوش، بعد از 3 روز هر کاری خاصی بکن، یعنی اگه خاصی ادامهش بده، اگه نخواستی هم چیکار کن آقا؟ درش بیا. این دستور وسیله چی آقا؟ پیغمبره. در اعضا میفرما چیکار کن؟ لباس بله سیاه. دستور پیغمبره. اونم عرف ملت ایران بود که من بیان کردم. دومی، جناب حسان بن ثابت شاعر پیغمبر از دست رفته. حالا در یک بیت وضعیت زنان پیغمبر رو داره توصیف میکنه که پیغمبر از دار دنیا رفته زنانش چه ظاهری دارن. اول شعر این است که یا افضل الناس انی کنت فی نهر مطمئن. این بیت شاهد به سالمه. مثل الرواهب یلبسن المصوح و قد ایغن بالبؤس بعد النعمت الباری. زنان تو مانند راهبه ها، لباس راهبه ها چه رنگیه؟ مشکی. یلبسن المصوح، پوشیدن لباسی مثل لباس های راهبه ها اما پشمی. و اینا یقین کردن که دوران سختی بعد از رحلت پیغمبر بر اینا آرش شده، بعد از اون دوران شادمانی و نعمتی که خدا برای اینا چه کرده بود؟ تقدیر کرده بود. دوران عزتشون که در زیر سایه پیغمبر بودن پایان پذیرفته. پس زنان پیغمبر، تعالیم یافتگان مکتب پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر حسان بن ثابت به جامعه اسلامی چیکار کردن؟ بله؟ لباس مشکی پوشیدن. نه اصحاب به این لباس مشکی پوشیدن اشکال کردن، نه از همه اینا مهمتر وجود ناصرین هست امیرالمومنین علی علیه السلام. چیه لباس مشکی؟ اصلا این حرفا نزده. این شد چند تا؟ دو تا. حالا بیام تو سیره اهل بیت. در کتاب شریف بهار الانوار، در کتاب شریف وسائل شیعه، این حدیث رو حسن بن ظریف از امام زین العابدین نقل میکنه. جناب حسن میگه بین که لما قتل الحسین بن علی، زمانی که حضرت حسین به شهادت رسید. خب اهل بیت میدانید که در شامگاه یازدهم آمدن، ظهر روز دوازدهم، صبح روز دوازدهم کوفه بودن، بعد آمدن شام، بعد از شام حالا یا آمدن کربلا یا رفتن در مدینه، این اختلافی است و ما اثبات کردیم اربعین اول رو، منتها مورد بحثش نشده. حالا رفتن مدینه، در اونجا این اتفاق افتاده. حسن بن ظریف این رو بیان میکنه. لما قتل الحسین بن علی لبست نساء بنی هاشم السواد والمصوح. امام زین العابدین میفرمایند، حسن بن ظریف میگه زنان بنی هاشم در پی شهادت حضرت حسین لباس مشکی و خشن پوشیدن، لباس نرم و لطیف نپوشیدن. و کن لا یشتکین من حر ولا برد. با این لباس خشنی هم که پوشیده بودن نه از سرما گله داشتن نه از گرما. و کان علی ابن الحسین یعمل لهن الطعام للماتم. امام زین العابدین هم به اونها کاری نداشت، میگفت اونها عزاداریشون رو بکنن، برای اونها دستور داده بود غذا تهیه بکنن تا لطمه‌ای به عزاداری اونها وارد نشه. این قضیه تا 3 سال طول کشیده. در روایت دیگه داریم که زنان بنی هاشم زمانی لباس مشکیشون رو درآوردن، زمانی زینت کردن که مختار قیام کرد و قتله کربلا رو به درک واسط کرد. زمانی که سر عبیدالله رو برای حضرت زین العابدین فرستاد، زنان بنی هاشم از لباس مشکی در آمدن. حضرت در 3 سال متوالی میگه اینا لباس مشکی پوشیدن و من هم قیمشون بودم که اینا چیکار بکنن، عزاداریشون بکنن، من هم براشون غذا تهیه میکردم. این هم سیره بازم هست. وقتی قضیه شام به نفع اهل بیت تمام شد، به نفع اهل بیت تمام شد، من بحث شام رو در صبح‌های جمعه حسینیه جلوه انجام دادم، بحث مفصلی است. در 1 سال از کربلا تا کوفه رو بیان کردم. امسال توفیق این معنا داشتم که از کوفه تا شام رو وقایع رو مطرح بکنم، اونایش که مستنده. خب اوایلش اینطور نبود، روزهای آخر جریان به نام به نفع حضرت زین العابدین تغییر پیدا کرد. و وقتی تغییر پیدا کرد دیگه از خراب نشینی دست برداشتن، گفتم بیا تو کاخ بشین، چون جامعه دیگه تغییر پیدا کرد، نمیپذیرفتن اهل بیت خراب بشن. آوردن اهل بیت رو توی کاخ، اولین عزاداری اونجا انجام شد. بعد یزید گفت من در اختیارم، هر چی بفرمایید من انجام میدم. امام زین العابدین فرمودن من صد خاصه دارم، اگه میخوای منو بکشی بکش، ولی یه نفر رو جای من به عنوان امین برای این زن و بچه قرار بده تا اینا برن به طرف مدینه، برن به جایگاه اصلی خودشون. درخواست دوم اینم بود که فرمود من از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام سر پدرم رو دیدم، اما هرگز نتونستم این سر رو در آغوش بگیرم و مفصل برای پدرم گریه کنم. به ما فرصت عزاداری برای پدرم حسین ابن علی رو بده، که سه روز فرصت عزاداری شد. و سومی خواستم این بود که فرمود اونجوری که ما غارت بردید رو به ما برگردون. آقا من 10 برابرش رو بهتون میدم. فرمود من شما پولی بخوام. ما اون چرا که از ما غارت رفته، غارت شده، در بین اونها اون لباسی رو که فرمود تار و پودش از فتک مادرم فاطمه زهراست، دوخت و دوزش هم به دست مادرم فاطمه زهراست، ما اون لباس رو میخواییم، که این ستا رو انجام داد. خب تمام شد، روز سوم تمام شد، قرار شد اهل بیت برن به طرف خروج از شام، حالا یا مدینه یا به طرف کربلا مجددن. خب برای که در واقع عوام فریبی کرده باشه، یزید دستور داد که شتران رو تجهیز بکنن و تزیین بکنن، تزیینش بکنن، زینت بکنن، که مثلا فرض کنن که دیگران بگن خب اینا با هم رفیق شدن. تا حضرت زینب سلام الله علیها چشمش به این شتران زینتی افتاد، فرمود اجعلوها سودا، رنگ اینا رو سیاه کنید، حتی یعلم الناس انا فی مصیبت و عزاء فی قتل اولاد زهرا. اینا رو رنگش رو سیاه کنید تا مردم بدونن ما مصیبت زده ایم، ما در عزای فرزندان زهرا مصیبت زده هستیم. ممکنه یکی از آقایون بگرد به این که خب حضرت زینب گفته، گفته حضرت زینب که حجیت نداره، گفته حضرت زینب اولا حجیت داره، ثانیاً به فرض که به قول شما حجیت نداشته باشه، چون شما میگید باید امام معصوم حکم رو مطرح بکنه، اما کلام حضرت زینب سلام الله علیها زیر سایه کلام کی؟ آقا امام زین العابدینه. امام زین العابدین وقتی اعتراض نمی کنه یعنی که اشکالی هم وجود نداره. این رو گفتم تا جواب اون عوام رو هم داده باشم. در یکی از سایت ها خوندم که قوه حضرت زینب سرش رو زده به محمل، بعد 5 تا توجیه آورده بود که اگرم زده باشه حجیت نداره، اولا که مثلا نقل تاریخش رو قبول نداره، بعدم چه بعدم چه بعدم چه، بعد آخرین حرفش که آدم رو میسوزونه نشون میده طرف خیلی بیسواده همینه، میگه حالا فوقش هم حضرت زینب زده باشه سرش رو به مثلا محمد که حجیت نداره، امام معصوم که نیست، باید بهش بگه احمق، حضرت زینب زیر سایه امام زین العابدین سرشو زده. و وقتی امام زین العابدین اعتراض نمی کنه یعنی این عمل اشکالی نداره. پس سر به محمد زدن هم اونجوری که تو گفتی نیست. توجه فرمود. این هم عرض به حضورتون که سند بعدی شخصی شاعری است به نام سیف ابن امیره، از روات بزرگ و محدثین و علمای بزرگ عصر امام باقر، امام صادق و حضرت کاظم. یه سوگنامه داره 120 بیت، در یکی از ابیات، در 3 بیت از ابیاتش یادی از حضرت رقیه سلام الله علیها کرده، نام حضرت رقیه رو برده. آقایونی که میگن حضرت رقیه هست استشهاد به همین ابیات سیف ابن امیره میکنن، ایشون همون کسی که زیارت عاشورا رو از امام باقر هم نقل کرده. 120 بیت شعر رو در مقابل حضرت صادق و حضرت کاظم خونده و یادی از حضرت رقیه کرده، امام هم اعتراض نکرده، معلومه حضرت رقیه وجود داره. قدیمی ترین سندی که دلالت بر وجود حضرت رقیه میکنه همین شعر سیف ابن امیره، 120 بیت سوگنامه داره. در یه بیتش اینو میگه: والبس یا بلحوز یوم مصابهی. داره میگه مردم در روز عاشورا در عصر امام کاظم و امام صادق چه رفتاری داشتن. روز شهادت امام حسین رو میگه جامه های عزا بر تن کن، ما بین اسود حالکن او اخضری. اون لباس عزایی هم که به تن میکنی یا لباس سیاه باشه یا سبز تند باشه. این در مقابل امام معصوم علیه السلام داره استشهاد میکنه و امام بهش اعتراض نمیکنه. وقتی اعتراض نمیکنه یعنی در واقع چیکار کرده؟ زیر این مطلب رو امضا کرده. بنابراین مشکی پوشیدن هم مشروعیت شرعی داره. هم پیغمبر در حداد به اسماء بنت عمیس فرمودن، به اسماء بنت عمیس فرمودن و هم سایر مواردی که عرض کردم و هم اینکه در جامعه ما لباس عزا لباس چی آقا؟ مشکیه. از کجا اینو بیان کردیم؟ از اشعار جناب فردوسی. موند یه مطلب دیگه، حالا من فتاوا رو بخواستم نقل کنم وقت گذشته دیگه به فتاوا نمیرسم، شاید در جلسه بعدی که به مناسبتی تشکیل شد فتاوای علمای اعلام رو نسبت به لباس مشکی بیان بکنم و یکی از مهمترین بحث‌های امام حسین رو هم بیان بکنم. سینه زدن جایز یا جایز نیست؟ آیا میشه سینه زد و لخ شد؟ آیا وقتی سینه میزنیم سینه سرخ بشه، کبود بشه؟ این حد آخرش کجاست؟ آخرین حد عزاداری برای امام حسین انشاءالله در جلسه بعد اگر عمری باشد و خدا اراده کرده باشه. ما به یاد حضرت عسکری امشب حدیث کسا میخوانیم و حدیث کسا میدانید که هم گره گشایی از کار مسلمان هاست، به این دلیل که در باب حدیث کسا گفتن هر وقت این حدیث خوانده میشه تا مادامی که جمعیت متفرق نشدن تحت عنایت ویژه حضرت حق هستن. بنابراین سعی کنید حالا این چند دقیقه رو که بخوام حدیث کسا بخونیم با توجه تسلیت به امام زمان باشیم، هم رحمت خدا هم این توجه انشاءالله گره گشایی باشد. البته اون حدیث رو هم بین آقایون تقسیم خواهند کرد که جمعیت متفرق نشه. اما روزه آقای ما حضرت عسکری، امام رو زهر دادن. این زهر اثر اصلیش تشنگیه. وقتی آدم زهر میخونه خیلی آتش برش غلبه میکنه. این رو در جریان حضرت جواد شنیدید، در جریان حضرت امام حسن عسکری هم هست. حالا آقا زهر دادن، بعد پسر بزرگوارشون حدود 5 سال سن مبارکشون گذشته، بالین پدر حاضر میشن، آب خاصی که اسمش مستکیست به دهان امام میگذارن. بخوام میگم آجون آتش وقتی غلبه میکنه آب باید رسوند، اینو باید داد. تو تهران هم قدیم یکی از خیراتی که مردم میکردن بشکه های آب بودن در میذاشتن. حالا میگم بهداشتی هم کاری ندارم، ولی این یکی از خیراتی بود که کنده شد. هر کبد حرانی رو، هر کبد عطشانی رو اگر جرعه آب بدی وجب له الجنه، بهش واجب بشه. یه حدیث پیغمبر میگه بین که من در گودی قتلگاه شنیدم هی میگه جگرم از تشنگی میسوزه. گفتم برم یه جرعه آب بیارم که دیگه کارش تمومه، با این آب هیچ اتفاقی براش نمیفته. ولی وقتی برگشتم دیدم شمر از تو قتلگاه اومده بیرون، تنش داره میلرزه. منو مورد خطاب قرار داد که کجا داری میری؟ گفتم حسین تشته بود رفتم براش آب بیارم. گفت نمیخواد، من سیرابش کردم. گفتم چجور سیرابش کردی؟ دامن عربیشو زد کنار، دیدم سر بریده حسین رو. گفت دم شمشیرم. گفتم نانجیب تو که کارتو کردی، برای چی دیگه تنت می‌لرزه؟ گفت من وقتی تو گودال بودم صدای یک غربت مادرش رو شنیدم که به سینه می‌زد بنیا قتلوک و ما عرفوک و من شرب الماء.